ساعت 7 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر امور خارجه کشورمان از مذاکرات هسته‌ای با آمریکا روز جمعه در مسقط پایتخت عمان خبر داد. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت مذاکرات هسته‌ای با آمریکا روز جمعه حدود ساعت 10 صبح در مسقط برگزار می شود. وزیر امور خارجه در این یادداشت از مسئولین کشور عمان به خاطر انجام هماهنگی ها تشکر کرده است. وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان عربستانی و مصری خود درباره آخرین تحولات منطقه‌ای تلفنی گفتگو کرد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر رویکرد ریاض در حمایت از ثبات منطقه، حمایت کشورش از هر گونه راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک را به منظور حل و فصل چالش‌های موجود اعلام کرد. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با همتای مصری خود هم با اشاره به نقش سازنده و هماهنگ کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها و حفظ ثبات منطقه از تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک مصر قدردانی کرد. بدر عبدالعاطی هم با اشاره به تعهد کشورش برای حفظ صلح در منطقه بر آمادگی مصر برای حمایت از هر گونه راه حل دیپلماتیک تاکید کرد. دستیار رئیس جمهور روسیه در امور سیاست خارجی گفت رؤسای جمهور روسیه و چین در تماس تلفنی روز چهارشنبه خود درباره مهمترین مسائل بین‌المللی از جمله ایران رایزنی کردند. به گفته یوری اوشاکوف، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همتای چینی خود را از گفتگوی چند روز قبل خود با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در کرملین مطلع کرد. این مقام روس با بیان اینکه رؤسای جمهور روسیه و چین همچنین درباره وضعیت منطقه آسیا و اقیانوسیه تبادل نظر کردند گفت پوتین و شی خواستار ایجاد سازوکارهای دائمی برای تعامل سطوح مختلف درباره وقایع نوظهور شدند و بر تقویت گفتگوها تاکید کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که با همراهی فرمانده نیروی هوافضای سپاه از آمادگی یکی از یگانهای موشکی راهبردی نیروی هوافضای سپاه بازدید کرد گفت ایران با ارتقاء موشکهای بالستیک در همه ابعاد فنی قدرت بازدارندگی خود را تقویت کرده است. سردشگر موسوی با تاکید بر این که برای مقابله با هر اقدامی از سوی دشمن آماده ای مفسود پس از جنگ 12 روزه در دکترین دفاعی تجدید نظر کردیم و آن را به دکترین آفندی مبتنی بر رویکرد عملیات برق‌آسا و دامنه‌دار با اتخاذ راهبردهای نظامی ناهمگرا و کوبنده تغییر دادیم. اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در اطلاعیه‌ای از کشف یک محموله 14 تنی تجهیزات قابل استفاده در اختشاشات خبر داد. این محموله با تلاش سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حین ورود به مرزهای ایران کشف و ضبط شده و شامل انواع شوکر با ولتاژ بالا، باتوم تلسکوپی، دشنه، انواع چاقوهای مخصوص درگیری و کشته سازی و لیزر با کاربرد تروریستی برای تیراندازی دقیق در قالب حدود 300 بسته است. برخی سلاح‌های سرد کشف شده به صورت ماهرانه‌ای به شکل اقلام و ابزار عادی مانند چراغ قوه، ریموت و لوازم آرایشی ساخته شده است. در این اطلاعیه آمده است یکی از بازداشت شدگان تبعه خارجی است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس دستگاه قضا با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران ضمن عیادت از مجروحان حوادث تروریستی با آنها گفتگو و مشکلات آنها را بررسی کرد. آقای اصغر جهانگیر در عیادت از مجروحان بر برخورد قاطع و عبرت‌آموز قوه قضاییه با عاملان خشونت و حوادث تروریستی دی تاکید کرد.
اینها متاسفانه در جریان اختشاشات با انواع مختلف با حملات داعش گونه مورد هجوم قرار گرفته بودند و به صورت وحشیانه بهشون حمله شده بود. در یکی از موارد دیدیم که عزیزی رو از نزدیک، حالا احتمالاً یک وسیله انفجاری دستساز یا احتمالاً نارنجک چیزی در صورتش منفجر کرده بودند، یا عزیز دیگه‌ای رو با لوله فکشو خرد کرده بودند. کسانی که در جریان اختشاشات رفتار داعش‌گونه بوده و با بچه‌های مملکت برخورد این چنینی داشتن، حتما به سزای اعمالشون خواهند رسید.
اذعان رئیس جمهور آمریکا به سرقت نفت ونزوئلا. دونالد ترامپ اعلام کرد 50 میلیون بشکه نفت ونزوئلا هم‌اکنون در حال انتقال به ایالت تکساس است. ونزوئلا با حدود 300 میلیارد بشکه بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت در جهان را دارد. علاوه بر آن، این کشور از ذخایر قابل توجه طلا، لیتیوم و دیگر مواد معدنی حیاتی برخوردار است. سه روز پیش رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نخستین محموله گاز مایع LPG ونزوئلا به مقصد ایالت رودایلند آمریکا در حال حرکت است. اوایل ماه گذشته میلادی در تجاوز آشکار به ونزوئلا، نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور ربوده شد و دونالد ترامپ پس از این اقدام غیرقانونی اعلام کرد که آمریکا کنترل و بهره برداری از منابع نفتی ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت. ایلان ماسک یورش به دفاتر شبکه اجتماعی ایکس در فرانسه را حمله ای سیاسی خواند. این موضع‌گیری میلیاردر فناوری آمریکایی و مالک ایکس در پی یورش واحد جرایم سایبری پلیس به دفتر شبکه اجتماعی ایکس در فرانسه و احضار او از سوی دستگاه قضایی این کشور مطرح شد. بنابر گزارش‌ها این یورش در ارتباط با تحقیق یک ساله است که به ظن سوء استفاده از الگوریتم‌ها و استخراج متقلبانه داده‌ها به دست ایکس یا مدیران آن انجام می‌شود. ماسک اخیراً در سر مسائل فضای مجازی با کشورهای اروپایی به چالش برخورد است. در انگلیس دفتر کمیسر اطلاعات، نهاد ناظر بر شبکه‌های اجتماعی، از آغاز بررسی گزارش‌ها درباره استفاده از گروک، چت‌بات هوش مصنوعی ماسک برای تولید تصاویر ضد اخلاقی خبر داده است. منابع فلسطینی گزارش دادند هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی محله التفاح در شرق غزه را هدف حملات شدید خود قرار دادند. مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی در شمال شرق شهر غزه هم هدف حمله هوایی این رژیم قرار گرفته است. دیروز معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به شهادت 24 فلسطینی در حملات روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت کشتار هدفمند فلسطینیان متوقف نشده و رژیم اشغالگر این روند جنایتکارانه را در هر دو مرحله اول و دوم توافق آتش بس ادامه داده است. چند خبر ورزشی. اعتماد جهانی به ورزش ایران. ثریا آقایی عضو کمیته بین‌المللی المپیک شد. در 145مین مجمع عمومی کمیته بین‌المللی المپیک که همزمان با بازی‌های المپیک زمستانی در شهر میلان ایتالیا برگزار شد، ثریا آقایی از ایران با 95 رأی موافق، 3 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف از مجموع 100 رأی مأخوذه به عضویت قاطع کمیته بین‌المللی المپیک درآمد. ثریا آقایی از المپیان‌های رشته بدمینتون و از ورزشکاران با سابقه، خوشنام و اخلاق مدار ورزش ایران است که سالها حضور مؤثر در میادین بین‌المللی و فعالیت در عرصه ورزش حرفه‌ای را در کارنامه دارد. فینالیست‌های 18مین دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا امروز معرفی می‌شوند. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در جاکارتا، تیم ایران قدرت اول آسیا از ساعت 11:30 به مصاف عراق می‌رود. این سومین رویارویی تیم‌های ملی فوتسال ایران و عراق در جام ملت‌های آسیا محسوب می‌شود و تقابل‌های گذشته با پیروزی پرگل سالونی بازان کشورمان همراه بوده است. در دیگر دوره مرحله نیمه نهایی ساعت 15:30 ژاپن تیم دوم قاره کهن برابر اندونزی میزبان سفارایی می کند. هفته 20 لیگ برتر فوتبال مردان امروز با یک دیدار آغاز می شود و ساعت 15:30 تیم استقلال تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای شمس‌آذر قزوین خواهد بود. در جدول استقلال با 32 امتیاز چهارم است و شمس‌آذر با 21 امتیاز رده 12 را در اختیار دارد. سایر بازی های هفته 20 لیگ برتر روزهای 17، 18 و 19 بهمن برگزار می شود. بخش بعدی خبر 8 صبح.
یعنی میشه یه روز بیان کنارم، یعنی میشه ببینم چون دارم.
تبیین مفهوم انتظار و معارف مهدوی و پیوند آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعمیق گفتمان مهدویت.
یعنی میشه توی روز بهاری ببینمت که داری برام هدیه میاری. یعنی میشه، آره میشه.
11 تا 22 بهمن ماه موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
تا همیشه میمونم با امام زمان.
صدای امید، پویایی و آمادگی جامعه مؤمن برای ظهور در رادیو انتظار.
همراهان عزیز رادیو ایران،
رادیو ایران
در آستانه
یک تحول.
صدای ما با خلاقیت شما رنگ دیگر می‌گیرد.
ما به دنبال شعار تازه‌ای برای رادیو ایران هستیم.
کوتاه، ماندگار و الهام بخش.
از هر جا که صدای ما را می‌شنوید، در این انتخاب بزرگ،
در این انتخاب بزرگ،
در این انتخاب بزرگ،
در این انتخاب بزرگ
همراه شوید.
شعار پیشنهادیتان را به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید.
مهلت ارسال تا 15 اسفند 1404.
به زیباترین و خلاقانه ترین شعار در روز رادیو 4 اردیبهشت 1405 هدیه ای نفیس و شایسته تقدیم خواهد شد.
رادیو ایران،
صدایی که با شما
شنیدنی تر است.
صدایی که با شما شنیدنی تر است. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما بزرگواران، روزگارتان به خیر و نیکی.
امیدواریم تندرست و دلخوش و شادمان باشید.
هم میهنان و هم زبانان بزرگوار، با برنامه دیگر در پیشگاهتانیم.
بله، در برنامه قند پارسی حکایت‌های ارزشمند پارسی را برایتان بازگو می‌کنیم که از خامه گذشتگان فرهیختمان تراویده.
البته پیش از آن به سخن حکیمی گوش فرادهید که برترین مردم را چنین وصف می‌کند: برترین مردم کسی است که به هنگام رسیدن به جایگاه والا فروتنی ورزد و هنگام توانایی بخشش کند و با قدرت انصاف ورزد.
اسمعی از دانشمندان بزرگ قرن دوم و سوم هجری، مردی دانا و زیرک بود. او روزی در مجلسی بود و در آنجا از هر دری سخن گفته می شد تا اینکه به میهمان و میهمانی رسید. در این هنگام اسمعی به یاران گفت: من حکایتی شیرین درباره میهمانی میدانم که اکنون برایتان میگویم. او سری جنباند و ادامه داد: یاد دارم سالها پیش در یکی از سفرهایم به قبیله بیابان نشین رسیدم. گروهی از زنان و دختران پیش دویدند و به من خیر مقدم گفتند و مرا با احترام شایانی به چادر خود بردند. آنگاه به من خدمت بسیار کردند و به شترم نیز آب و علوفه دادند. 3 روز در آنجا بودم. آنگاه شترم را خواستم که راهی شوم. آنها رفتند و شتر را آوردند. شتر را خوابانیدم تا بارها را بر پشتش نهم. بارها سنگین بود و من نیاز به یاری داشتم، ولی هیچ یک از افراد قبیله به یاری من نیامدند. من شگفت زده و درمانده فریاد زدم: این چه احترامی است که به من کردید؟ هنگام آمدنم آن همه به من رسیدید و گرامیم داشتید، ولی وقت رفتن کسی به یاریم نمی آید. علت این کار چیست؟ در این هنگام دخترکی از گوشه‌ای در پاسخم چنین گفت: ما مهمان را هنگامی که بر ما وارد شود بزرگ می داریم و یاری می کنیم، ولی برای ما ننگ است که وقت رفتن او را یاری دهیم که از نسل من برود، زیرا که از رفتن او خوشنود نیستیم. من که چنین شنیدم، از بزرگ منشی مردم آن قبیله و تیز هوشی آن دخترک شگفت زده شدم و سپس با زحمت بسیار شتر را بار کردم و رفتم.
گویند هنگامی مأمون هفتمین خلیفه عباسی با گروهی از سپاهیان راهی سرزمین روم شد. در این سفر فرمانده سپاه که عجیب نام داشت همراه او بود و صد البته عجیب از فرماندهان وفادار به مأمون بود و خلیفه به او اعتماد بسیار داشت. باری مدتی که راه پیمودند، مأمون آهسته به فرمانده گفت: بیا با هم اسب بتازیم تا ببینیم کدام یک از دیگری پیشی می گیرد. فرمانده گفت: اطاعت می شود قربان. و آنگاه مسابقه اسب دوانی آغاز شد. آنان چون با تاختند و در اندک زمانی از سپاه دور شدند، بی آنکه کسی از دیگری پیشی بگیرد. در این حال مأمون به فرمانده نگاهی کرد و گفت: بدان که منظور من از این کار مسابقه نبود. بله، من می‌خواستم از سپاهیان دور شویم تا رازی را به تو بگویم. رازی که بس مهم و سرنوشت ساز است. فرمانده گفت: آماده شنیدنم قربان. مأمون گفت: تو فرمانده سپاه منی و مورد اعتماد من. بنابراین از تو می‌خواهم که از این پس خوب مراقب برادرم معتصم باشی، زیرا من به اون کمی بدگمانم و برای همین بیم دارم که بخواهد پنهانی ضد من کاری کند. بنابراین از این پس کوچکترین کار اون را به من گزارش کن. فرمانده گفت: اطاعت قربان. آنچه فرمودید به دیده منت دارم. از این داستان مدت ها گذشت. در این حال عجیب که در اندیشه آینده خود بود و می دانست که خلیفه پس از مأمون معتصم خواهد بود، تصمیم گرفت برای نزدیک شدن به او و نشان دادن ارادت خود کاری کند و آن کار هم چیزی نبود جز افشای رازی که مأمون به او گفته بود. پس شبی پنهانی نزد معتصم رفت و سخن مأمون را با او در میان نهاد. معتصم از فرمانده سپاسگزاری کرد و از آن پس مراقب بود که از سوی مأمون آسیبی به او نرسد. و اما هنگامی که مأمون درگذشت و معتصم به جای او نشست، در همان روز نخست خلافت عجیب را نزد خود خواست. فرمانده نخست شادمان شد و به گمان اینکه معتصم جایگاه والایی برای او در نظر گرفته به تاخت شتافت. ولی هنگامی که با خلیفه روبرو شد و سخنان او را شنید به خود لرزید. زیرا معتصم به نگهبانان فرمان داد که عجیب را به سبب خیانت به خلیفه وقت به افشای راز او به مرگ محکوم کند. فرمانده که چنین شنید به گریه و زاری افتاد و به معتصم گفت: ای امیر مؤمنان، منظور من از آن کار اظهار ارادت و هواداری از تو بود و جز این مقصودی نداشتم. معتصم گفت: جرم تو افشای راز برادرم مأمون است، زیرا رازی که او محرمانه به تو گفت نگه نداشتی. بنابراین من چگونه به تو اعتماد کنم؟ و بدین سان فرمان اجرا شد و فرمانده از میان رفت.
گویند در روزگاران گذشته بامداد پگاه و در تاریک روشن هوا مردی برای رفتن به گرمابه از خانه بیرون آمد. او که مردی بازرگان بود و خواجه کاووس نام داشت، در راه به یکی از دوستانش برخورد کرد. مرد با دیدن خواجه شاد شد و گفت: من تا درگاه گرمابه با تو می آیم. آنان همراه شدند و صحبت کنان پیش می رفتند، در حالی که دزدی نیز برای کار خود بیرون آمده بود و در پی آنان راه می رفت. و اما نزدیک گرمابه مرد بدون اینکه به خواجه کاووس چیزی بگوید از او جدا شد و به راهی دیگر رفت. و البته دزد نیز همچنان از پی خواجه می رفت. در برابر در گرمابه خواجه سر برگردانید و کیسه خود را که 1000 دینار یا 1000 سکه طلا در آن بود برای امانت به آن دزد داد و گفت: ای دوست، این امانت را نگه دار تا از گرمابه بیرون آیم، وانگاه از تو باز پس گیرم. بله، البته بازرگان آن کیسه را با دست خود به دزد داده بود که او را دوست می‌پنداشت. باری خواجه به گرما برفت و با خیال آسوده سر و تن شست و بیرون آمد و در این حال دزد پیش آمد و کیسه پول به او داد و گفت: ای خواجه، کیسه طلای خود بستان که من امروز از کار و کسب خود باز ماندم. خواجه در روشنای صبح به چهره مرد نگاه کرد و گفت: تو کیستی و کیسه من دست تو چه می کند؟ دزد گفت: من مردی کیسه بر و دزدم. بانگاه داستان در پی افتادن او و دوستش را باز گفت و افزود: آری، تو در تاریکی و مرا به جای دوست خود پنداشتی و کیسه پول به من دادی، در حالی که آن دوست رفته بود و تو نمی دانستی. بازرگان با شگفتی گفت: پس اگر چنین است چرا کیسه را نبردی؟ دوست گفت: اگر آن کیسه را با نیرنگ می رو بودم، حتی یک درهم آن را به تو نمی دادم. ولی تو این کیسه برای امانت به من سپردی و خیانت در امانت روانیست. پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
بدرود.
مسابقه پیامکی موج سیمرغ. دوستان سلام، به مسابقه سینمایی برنامه موج سیمرغ خوش اومدید. موج سیمور نام ویژه برنامه رادیو ایران در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجره و این برنامه هر شب 3 جایزه 1 میلیونی به 3 برنده خوششانس تقدیم میکنه. اما سؤال سینمایی امروز. مجید صالحی در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر شد؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی به 30900 پیامک کنید. موسیقی. موج سیمرغ.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز